به 1680 نفر رسید. چهار آشوری در بمبگذاری در کلیساهای بغداد کشته شدند و یکی از بازداشت شدگان روزهای اخیر در ایران در زندان اوین درگذشت. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین لحظات 22 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 13 ژوئیه 2009 میلادی. در تهران بر پایه پیشبینی ها هوا گرم و آفتابی خواهد بود و روزی بسیار گرم در پیش خواهید داشت و خورشید خانم هوا را به 40 درجه میرسونه. با آرزوی ساعتی خوب برای شما در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش و نیم ساعت دیگر هم به یک مجله شنیدنی. اما پیش از پخش گزارش ها، همکارم علیرضا طاهری ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد.
رسانه‌های دولتی چین از قول مسئولان استان عمدتاً مسلمان نشین شینجیان در غرب آن کشور اعلام کردند که شمار مجروحان نارامی‌های هفته گذشته در این استان به 1680 تن رسیده است. دولت خودمختار شینجیان پیشتر شمار این مجروحان را نزدیک به 1000 تن اعلام کرده بود. بر پایه گزارش رسانه‌های دولتی چین، در درگیری میان مسلمانان اویغور و هانها که اکثریت جمعیت چین را تشکیل می‌دهند، 184 تن کشته شدند. روز یکشنبه امروز در موجی از بمب‌گذاری‌هایی که هدف آنها کلیساهای بغداد بود، دست کم 4 تن کشته و 32 تن مجروح شدند. به گفته یکی از مسئولان دولتی که نخواست نامش فاش شود، این 4 تن همگی از مسیحیان کلدانی آشوری عراقی بودند و در انفجاری در نزدیکی کلیسای نوتردام در خیابان فلسطین در شرق پایتخت عراق کشته شدند. در همین انفجار 21 تن دیگر نیز کشته شدند که 15 تن از آنان مسیحی بودند. مسئول یاد شده افسود در انفجارهای دیگری با هدف حمله به کلیساهای بغداد دست کم 11 تن مجروح شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در عملیات تهاجمی عظیمی در جنوب افغانستان، نیروهای ایالات متحده و متحدانشان موفق به عقب راندن ستیزه‌جویان و شورشیان طالبان شدند. اما تا غلبه کامل در این جنگ همچنان راه درازی در پیش است. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیون اسکای بریتانیا روز یکشنبه امروز گفت که دولت او پیشاپیش می‌دانسته است که باید در انتظار نبردهای سختی در تابستان امسال در افغانستان باشد. همزمان به گفته آقای اوباما، برای ایجاد ثبات در افغانستان کارهای بسیار زیاد دیگری باید انجام داد، اما هدف همکنون هدایت آن کشور به سوی انتخابات ماه آینده است. از سوی دیگر ارتش آمریکا اعلام کرد روز چهارشنبه، چهار سرباز آمریکایی در انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای در جنوب افغانستان کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها یک سرباز دیگر نیز که در نیروهای ناتو خدمت می‌کرد، بر اثر شدت جراحاتی که ماه گذشته میلادی برداشته بود، روز جمعه جان داد. در ایران سهراب عرابی، جوان 19 ساله‌ای که در گیرودار اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران بازداشت شده بود، در زندان اوین درگذشت. یکی از بستگان آقای عرابی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد و گفت جسد وی امروز یکشنبه به خانواده‌اش تحویل داده شده است. البته لحظاتی از امروز گذشته است در ایران. آقای قویمی،
با سپاس از علیرضا طاهری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. پس از یک هفته از شورش مردم ترک نژاد و مسلمان اویغور در شمال باختری چین، نیروهای امنیتی همچنان در خیابانها مستقرند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به معترضان انتخابات دهم هشدار داد که نیروهای مسلح در مقابل شعار دادن تسلیم نخواهند شد. تا چند دقیقه دیگر. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی روز یکشنبه با تعدادی دیگر از خانواده‌های بازداشت شدگان اخیر دیدار کرد. گزارشی خواهیم داشت در همین زمینه. سهراب عرابی جوان 19 ساله‌ای که در بازداشت‌های اخیر روانه زندان اوین شده بود، همانطور که در خبرها شنیدید درگذشته است. برخی میگویند او بر اثر شکنجه در زندان جان باخته، اما یکی از بستگان او مدعی است سهراب بر اثر اصابت گلوله به قلبش کشته شده. گزارشی داریم در همین زمینه. آیت الله منتظری در پاسخ به نامه فرزند سعید حجاریان که در بازداشت به سر میبرد ابراز امیدواری کرده که مسئولان دولت ایران در سیاست خشونتبار خود تجدید نظر کنند. همچنین نگاهی داریم به رسانه‌های آمریکایی و مطالبی که درباره مسائل ایران نوشتند. در بخش دوم هم برنامه صدای دیگر را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. پس از گذشت یک هفته از شورش مردم ترک نژاد و مسلمان اویغور در ایالت شینگجیانگ چین واقع در شمال باختری این کشور، گزارش‌های خبرگزاری‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی همچنان در نقاط مختلف شهر ارومچی پایتخت ایالتی مستقرند و رفت آمد شهروندان را کنترل می‌کنند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در تازه‌ترین گزارش خود در این زمینه می‌گوید که آمار تلفات رویدادهای اخیر به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های رسمی چین در پایتخت ایالت شینجیانگ گزارش می‌دهند که تلفات شورش اویغورها مردم بومی در پایتخت این ایالت که اویغورها آن را ترکستان خاوری می‌نامند به 184 کشته و 1680 زخمی افزایش یافته که وضعیت 74 زخمی نیز وخیم توصیف شده است. پیش از این مقام‌های دولتی رقم زخمی شدگان را تنها 1000 تن ذکر کرده بودند. علاوه بر کشته و زخمی شدگان، به گفته مقام‌های دولتی چین نزدیک به 1500 تن نیز در بازداشت به سر می‌برند. منابع غیر دولتی تعداد دستگیر شدگان را چند هزار عنوان کردند. پایتخت ایالت 21 میلیونی شینجیانگ روز یکشنبه آرام گزارش شد، ولی ساکنان چینی هانتبار شهر ارومچی به خبرنگاران گفتند که اوضاع کنونی به آتش زیر خاکستر میماند. آنها بیمناکند که به رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی در نقاط گوناگون شهر، شورش بار دیگر اثر گرفته شود. مردم این شهر آشوب زده بر این باورند که پس از آغاز محاکمه دستگیر شدگان و اعلام مجازات آنها، احتمالاً ترکای اویغور بار دیگر دست به شورش خواهند زد. بیم و هراس تنها به پایتخت ایالت ژینجیانگ محدود نمی شود. تا یه دو روز شنبه و یک شنبه ژو یونکانگ، عالی‌ترین مقام امنیتی چین، از مناطق جنوبی ایالت و از جمله شهر معروف کاشغر بازدید و دستور ایجاد دیوار آهنین امنیتی را صادر کرد که به مفهوم اعمال تدابیر سخت و شدیدتر برای حفظ ثبات این ایالت نیمه خود مختار است. لیژی دبیر کل ایالتی حزب کمونیست نیز مدعی است که خطاکاران و مفسدان با سفر از شهرهای کاشغر و هوتان در 1500 کیلومتری جنوب این ایالت موجب ناآرامی‌های هفته گذشته شدند، ولی اویغورها ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض مقام‌های چینی را عامل اصلی آشوب‌ها می‌دانند. روز یکشنبه در توکیو صدها تن از اویغورهای تبعیدی دست به تظاهرات زدند و خواستار پایان یافتن خشونت‌ها علیه ساکنان اصلی ترکستان خاوری شدند. در این میان خبرگزاری‌ها از قم نیز گزارش دادند که آیت الله مکارم شیرازی روز یکشنبه ضمن محکوم کردن پکن در رفتار خشونتبار علیه مسلمانان شینجیانگ گفت که حکومت جمهوری اسلامی نباید در قبال آنچه که او آن را سرکوب وحشیانه برادران و خواهران مسلمان نامید ساکت بماند. خبرگزاری‌ها در گزارش‌های خود یادآوری کردند که جمهوری اسلامی ایران و چین کمونیست از شریکان نزدیک تجاری هم به شمار می‌روند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد هشدار داد که نیروهای مسلح در مقابل شعار دادن تسلیم نخواهند شد. به گزارش همکارم نیوشا بغراتی، آقای فیروزآبادی در اظهارات خود برای اثبات مصمم بودن نیروهای تحت فرمانش در برخورد با معترضان به آمادگی آنها در جنگ ایران و عراق اشاره کرده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز شنبه با مقایسه ضمنی وضعیت فعلی ایران با دوران جنگ ایران و عراق گفت نیروهای تحت فرمانش حاضرند در کارزار مبارزه با معترضان نتایج انتخابات جانشان را فدا کنند. حسن فیروزآبادی در مراسم اهدای درجه سرتیپ دومی گروهی از نیروهای سپاه و ارتش با اشاره به رویدادهای پس از انقلاب گفت بعضی فکر می‌کنند که اگر علیه ما شعار بدهند ما کوتاه آمده جا می‌زنیم و عقب نشینی می‌کنیم، اما ما آمده ایم که جانمان را فدا کنیم و در دوران دفاع مقدس نیز این را نشان داده ایم. آقای فیروزآبادی در حالی از اراده نیروهای تحت امرش در مقابله تا سرحد مرگ با شرکت کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سخن می‌گوید که با گذشت یک ماه از انتخابات فضای شماری از شهرهای ایران و به ویژه پایتخت همچنان امنیتی است. در روز 18 تیر ماه و در دهمین سالگرد حادثه کوی دانشگاه با وجود هشدارهای امنیتی مسئولان جمهوری اسلامی ایران بر پایه گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده، هزاران نفر در تهران و برخی شهرهای دیگر به سر دادن شعار علیه آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد پرداختند. یک روز پیش از این حادثه یعنی 17 تیر ماه نیز مرتضی تمدن استاندار تهران تهدید کرده بود افرادی که در این روز به گفته او دست به تحرک ضد امنیتی بزنند، نقل قول زیر گام‌های مردم هوشیار له خواهند شد. پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات ریاست جمهوری که در آن رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت هر گونه خونریزی را بر عهده برگزار کنندگان اعتراض‌ها دانسته بود، صدا و سیما و برخی مسئولان نظام تظاهرات مردمی را به عده‌ای اغتشاشگر نسبت دادند که در صدد به گفته آنها انقلاب رنگی و مخملی هستند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نیز در نماز جمعه 5 تیر ماه از قوه قضاییه خواسته بود که با آنچه سران اغتشاش نامید که به گفته او سر در آخور آمریکا و اسرائیل دارند قاطعانه و بی‌رحمانه برخورد کند. در این میان بنابر آمار رسمی خود جمهوری اسلامی ایران دست کم 20 نفر به دست بسیج یا نیروهای انتظامی در رویدادهای پس از انتخابات کشته شدند. آمارهای تایید نشده و غیر رسمی رقمی بالای 150 نفر را نشان می‌دهد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، صدها نفر از روزنامه‌نگاران، شخصیت‌های سیاسی و مدنی و معترضان را بازداشت کردند. نهادهای بین المللی حقوق بشر به شدت در مورد وضعیت این بازداشت شدگان ابراز نگرانی کردند.
گزارش نیوشا بغراتی را می شنیدیم درباره هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به معترضان انتخابات اخیر. در گزارش دیگر، بحث‌ها بیرامون چگونگی کشته شدن سهراب اعرابی، جوان 19 ساله‌ای که در یکی از تظاهرات اخیر در تهران شرکت کرده بود بالا گرفته. برخی معتقدند سهراب در زندان اوین بر اثر شکنجه جان باخته، ولی خسرو تجربه کار، شوهر عمه این جوان که در آلمان به سر می‌برد، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان گفته است که سهراب بر اثر اصابت گلوله بر قلبش کشته شده.
سهراب روز 25 خرداد در جریان اون تظاهرات ناپدید شد. الان مشخص شده که به ضربه گلوله کشته شده. تو این مدت خانواده‌اش، مادرش، برادرش و مخیشان می‌رفتن هر روز دادگاه انقلاب یا جلوی اوین و دنبال این بودن که بالاخره یه رد و اثری از اون به دست بیارن. حتی در دو مورد به مادرش گفتن که تو خونه بنشینید که بهتون تلفن بشه، که البته خبری نشد تا اینکه روز شنبه از دادگاه انقلاب فرستادنشون آگاهی و اونجا یه سری عکس بهشون نشون دادن. ظاهرا بدن 50-60 عکس جسد. بعد اونجا برادرش از روی عکس‌ها شناسایی میکنه سهرابو. یک شنبه تونستن جنازه رو تحویل بگیرن. جنازه به بهشت زهرا به عنوان امانت سپرده شده و روز دوشنبه ساعت 8:30 از غسالخونه بهشت زهرا تشییع جنازه و مراسم خاکسپاری برگزار میشه.
آی تجربه کار، ولی گفتن که سهراب اعرابی در زندان بر اثر شکنجه کشته شده.
جنازه رو که دیدن گفتن که در اثر اصابت گلوله به ناحیه قلب کشته شده سهراب. این که زمان تظاهرات این اتفاق افتاده یا بعداً در زندان، اینا ما اطلاع مشخصی نداریم.
آی تجربه کار، شما به عنوان همسر عمه سهراب اعرابی که در شهر مرزی آخن زندگی میکنید، این اطلاعات رو چگونه به دست آوردید؟
ما از طریق تلفن و از طریق ایمیل این اطلاعات رو به دست آوردیم.
اطلاعات رو شما از خویشاوندان خودتون به دست آوردید یا خیر؟
بله، ما عمدتاً از طریق خویشاوندانمون اطلاعات رو گرفتیم.
یعنی در واقع خویشاوندان گفتن که بر اثر اصابت گلوله به قلب سهراب اعرابی این جوان 19 ساله کشته شده.
بله، چیزی که ما شنیدیم به این شکل بود. همسر من روزانه با مادر سهراب تلفنی صحبت میکرد و جویای احوال بود که چه خبر جدیدی به دست آوردن. اونا هم هر روز جلوی دادگاه انقلاب، جلوی زندان اوین در جستجوی اثری ردپایی از سهراب بودند و حتی یکی دو دفعه به اونا گفته شد که برین خونه بنشینید تا به شما تلفن بشه. یه امیدی در دلشون ایجاد کرده بود که اون احتمالاً تو زندان اوین هست و بعضی مدتی آزاد میشه، تا اینکه روز شنبه با دیدن عکس ها متوجه شدن که متاسفانه سهراب کشته شدن.
آقای تجربه کار، شما شوهر عمه سهراب اعرابی هستید. از سهراب بگین، این جوان رو چگونه شما میشناختین؟ اصولا ایده و افکارش چگونه بوده؟
من با توجه به اینکه خودم شخصا اونو ندیده بودم، ولی هر چیزی که از اون شنیده بودم مثبت بود. آدمی بود که بسیار با احساس، بسیار مسئولیت پذیر، بسیار خانواده دوست و بسیار مهربان.
تا اونجا که من اطلاع دارم، سهراب اعرابی جوان با استعدادی در زمینه تحصیل بوده و گویا در نظر داشته وارد دانشگاه بشه، بله؟
بله، موقعی که کنکور امسال برگزار میشد قرار بود کنکور بده، جز شاگردای خوب بود و انتظار داشت که امسال وارد دانشگاه بشه و به تحصیلات خودش ادامه بده.
خسرو تجربه کار با همکارم شهرام میریان درباره کشته شدن سهراب اعرابی گفتگو می‌کرد. در گزارش دیگر، روزنامه اعتماد ملی روز یکشنبه خبر داد که مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، با تعداد دیگری از خانواده‌های بازداشت شدگان روزهای اخیر دیدار کرده است. بر اساس این گزارش، آقای کروبی در دیدار با خانواده‌های سعید حجاریان، محسن امینزاده، شهاب طباطبایی، کیوان صمیمی و هنگامه شهیدی خواستار آزادی بازداشت شدگان روزهای اخیر شده است. این فعالان سیاسی و مدنی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شدند و از وضعیت اکثر آنان اطلاعی در دست نیست. جزئیات بیشتر در گزارش بهروز کارونی.
شایعه جان باختن سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در زندان، دیدار مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، با خانواده او را در روز پنجشنبه به دنبال داشت. به نوشته یه روزنامه اعتماد ملی، اما وجیهه مرسوسی، همسر سعید حجاریان، با تکذیب تمام شایعات منتشر شده از وضعیت جسمی مساعد او خبر داد. با این همه، خانم مرسوسی نسبت به روند رسیدگی به پرونده همسرش ابراز نگرانی کرد و با توجه به بیماری سعید حجاریان خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده او شد. مهدی کروبی نیز ابراز امیدواری کرد تا هرچه سریعتر آقای حجاریان آزاد شود و بار دیگر از مسئولان خواست تا هرچه سریعتر بازداشت شدگان روزهای اخیر را که به خاطر اعتراض به روند برگزاری انتخابات در زندان به سر می‌برند آزاد کنند. این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفت در بازداشت‌های اخیر نقض قانون‌های صریحی صورت گرفته است که مسئولان امنیتی باید پاسخگوی این قانون شکنی‌ها باشند، نه اینکه به دیگران اتهام بزنند. در شرایطی که اتهام صدها بازداشت شده روزهای اخیر به طور رسمی از سوی قوه قضاییه اعلام نشده است، برخی گزارش حاکی از آن است که آنها به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند، اتهامی که در سالیان اخیر علیه فعالان سیاسی و مدنی وارد شده است. به نوشته یه روزنامه اعتماد ملی، همسر محسن امینزاده، عضو مؤسس جبهه مشارکت و معاون اسبق وزیر امور خارجه، در دیدار با مهدی کروبی گفت که به رغم انتشار اخباری درباره وضعیت نامساعد آقای امینزاده و انتقالش به بیمارستان، همچنان از وضعیت او بی‌اطلاع است. آقای کروبی نیز با ابراز تأسف از این موضوع به حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و گفت متاسفانه پس از انتخابات ریاست جمهوری معترضان به روند برگزاری انتخابات را به صورت دست جمعی بازداشت کردند و این در حالی است که تاکنون هیچ کدام از آنها از حق قانونی انتخاب وکیل و مذاکره با او برخوردار نبوده است. دبیرکل حزب اعتماد ملی افزود محل نگهداری اکثریت زندانیان و سلامت آنها برای خانواده‌هایشان معلوم و محرز نیست. این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری همچنین در دیدار با خانواده شهاب طباطبایی رئیس ستاد 88، کیوان صمیمی مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه و فعال سیاسی و هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در استان تهران ابراز امیدواری کرد که آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه پیش از دوره دوم مسئولیتش بازداشت شدگان روزهای اخیر را آزاد کند تا به گفته او گامی مؤثر در جهت تفاهم و وحدت ملی برداشته شود. در این حال مهدی کروبی با انتقاد از ایجاد محدودیت در فضای اطلاع رسانی در ایران گفت امنیت را کسانی برهم می‌زنند که آزادی بیان و قلم را محدود می‌کنند و مانع از اجرای قانون اساسی می‌شوند.
پس از گزارش بهروز کارونی از دیدار عده‌ای از خانواده‌های بازداشت شدگان روزهای اخیر با مهدی کروبی همچنان در ایران، به گزارش دیگری می‌پردازیم. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع شیعه در پاسخ به نامه فرزند سعید حجاریان گفته است امیدوار است که مسئولان دولت ایران در سیاست خشونت بار خود تجدید نظر کنند. وی با انتقاد شدید از حکومت جمهوری اسلامی و اقدامات سرکوبگرانه مقام‌ها علیه معترضان نتایج انتخابات در بخش‌هایی از نامه با ذکر مثال‌های تاریخی اقدامات اخیر حکومت ایران را با اقدام‌های فرعون و در جای دیگر با آنچه بر امام حسین و یارانش گذشت مقایسه کرده است. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
زینب حجاریان کاشانی فرزند سعید حجاریان در نامه خطاب به آیت الله حسین علی منتظری نوشته است بیش از دو هفته است که پدرم را بدون هیچ اتهامی بازداشت کردند. اصلا مگر این بدن مجروح و ناتوان می تواند جرمی مرتکب شود؟ سعید حجاریان عضو جبهه مشارکت در اواخر اسفند ماه سال 1378 مورد سوء قصد قرار گرفت. بر اثر اصابت گلوله‌ای به گردن او، آقای حجاریان بدون کمک قادر به راه رفتن نیست و نگهداری او نیازمند اقدامات ویژه است. آیت الله منتظری در پاسخ به نامه زینب حجاریان نوشته است دخترم، پدرت و سایر زندانیان سیاسی که این روزها به بند کشیده شده و برای گرفتن اعترافات دروغ و خلاف واقع زیر شکنجه و فشار قرار گرفتند چشم و چراغ ملت رشید ما می باشند. پایان نقل قول. هرچند آمار مشخصی از تعداد دستگیر شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری در دست نیست، اما هفته گذشته یک نماینده مجلس به نقل از دادستان کل کشور گفته بود دست کم 500 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران در زندان به سر می‌برند. تعدادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران از جمله محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، سعید حجاریان از اعضای جبهه مشارکت، محمد علی ابتهی، معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق ایران، بهزاد نبوی از وزیران دولت‌های رجایی موسوی و عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی در میان بازداشت شدگان هستند. آیت الله منتظری در بخش دیگری از پاسخ خود به نامه فرزند سعید حجاریان به متصدیان امور توصیه کرده است به راه مستقیم بازگردند و بیش از این با آبروی اسلام و تشیع بازی نکنند و حقوق اخشار معترض را تضییع ننمایند و با عدل و ملاتفت ماندگار شوند. پایان نقل قول. آیت الله منتظری سرشناس‌ترین روحانی منتقد حکومت ایران افزوده است امیدوارم هرچه زودتر مسئولین کشور در سیاست خشونتبار خود تجدید نظر کرده و برای جلب رضایت عامه و به خصوص اخشار وسیعی که در آرای آنان تقلب شده متنبه شده و خطاهای گذشته را جبران نمایند. پایان نقل قول. آیت الله منتظری در سال 1367 هنگامی که جانشین آیت الله خمینی بود با ارسال نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی ایران به اعدام‌های دست جمعی آن سال اعتراض کرد. این اعتراض‌ها از جمله دلایل اصلی عزل آیت الله منتظری از جانشینی رهبر جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است. از سوی دیگر تعدادی از خانواده‌های بازداشت شدگان اخیر در نامه‌ای به آیات اعظم و علما نسبت به وضعیت دستگیر شدگان ابراز نگرانی کردند. در بخشی از این نامه آمده است: کماکان عزیزان ما در بند هستند و متاسفانه در شرایط ایشان نه تنها بهبودی حاصل نشده، بلکه اخبار ناگواری از تشدید فشارها برای پذیرش اتهامات ناروا و ساختگی و پرداخت اسهان بیمار بر ایشان میرسد. بر اساس این فشارها، آنچه برخی اخبار حکایت میکنند، حال برخی از عزیزان در بند رو به وخامت نهاده و این مسئله با توجه به ممانعت مسئولان امر از تماس و دیدار ایشان با خانواده های خود بر شدت نگرانی ها افزوده است. پایان نقل قول. این خانواده ها تصریح کردند: ما درمند این ظلم های عریان در نظام جمهوری اسلامی هستیم. ما درمند رواج دروغ در بین برخی مسئولان نظام هستیم. ما دردمند حاکمیت نااهلان و نامحرمان با امام انقلاب بر برخی از مصادر مهم نظام هستیم. پایان نقل قول. این خانواده‌ها در نامه خود خواستار یاری علما و مراجع برای رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان اخیر شدند. به دنبال اعتراضات به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تهران و برخی شهرهای ایران، به گفته مقامات دولتی دست کم 20 نفر از معترضان کشته شدند.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
پس از گذشت 3 روز از دهمین سالگرد 18 تیر ماه، رسانه‌های آمریکایی همچنان به بررسی این رویداد و سایر خبرهای مربوط به ایران ادامه می‌دهند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به نوشته‌های نشریه‌های آمریکایی در روز یکشنبه 21 تیر ماه.
وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در صفحه نخست شماره ویژه آخر هفته خود با چاپ عکسی از موتورسواران باتوم و چماق به دست نوشته است: هنگامی که ناآرامی ها زبانه می کشد، مأموران آیت الله با باتوم و تعصب به خیابان ها سرازیر می شوند. وال استریت جورنال در گزارش مشروحی به قلم روزنامه نگار ایرانی فرناز فصیحی، داستان یکی از افراد بسیجی به نام مهدی مرادانی 24 ساله و عملیات سرکوب او را در جریان رویدادهای اخیر شرح داده و نوشته است که او چگونه همراه دیگر اعضای بسیج برای دفاع از انقلاب اسلامی و رهبر آن علیه معترضان و تظاهر کنندگان تاکتیک های خشن را به کار می گیرند. در صفحه 8 وال استریت جورنال که یک عکس رنگی از مهدی مرادانی نیز در آن چاپ شده، از قول این بسیجی 24 ساله نوشته شده که او هرگز انتظار تظاهرات شدید و طولانی را نداشته است. آقای مرادانی به خبرنگار وال استریت جورنال گفته است: شوک ناشی از گستره این تظاهرات هنگامی مضاعف شد که نامزد جوان او که دختری از یک خانواده مؤمن مسلمان است، به وی اخطار کرد اگر از بسیج کنار نگیرد و به سرکوب مردم و جانبداری از احمدی نژاد ادامه دهد، او با وی ازدواج نخواهد کرد. لس آنجلس تایمز نیز مقاله‌ای چاپ کرده است به قلم زارا قهرمانی، دانشجوی جوانی که به نسل بعد از انقلاب اسلامی تعلق دارد و داستان دستگیری، زندان و شکنجه شدنش را به قلم کشیده و شرح داده است که چگونه در یک بامداد فروردین ماه، هنگام بازگشت از دانشگاه تهران، توسط 2 مأمور لباس شخصی دستگیر شد و همراه چندین زن خودفروش به زندان انتقال یافت. زارا قهرمانی پس از برشمردن شیوه بازجوییش با چشمان بسته که در زندان اوین صورت گرفته بود، به موارد شکنجه ها می پردازد و می نویسد: بازجویان اوین که معلوم بود تحصیلات اندکی دارند، با کتک زدن شکنجه ها را شروع کردند. بیش از 12 ساعت مرا در یک حالت به صندلی بسته بودند و شلاق می زدند. شکنجه روانی در زندان انفرادی یادآور اتهام من به شرکت در یک راهپیمایی بود. اتهام بزرگتر البته جاسوسی برای آمریکا ذکر شد. زارا قهرمانی پس از تشریح شکنجه‌های جسمی و روحی دیگری که در زندان آیت الله متحمل شده، در پایان به رهایی از زندان و خشم عمیق خود نسبت به آیت الله علی خامنه‌ای می‌پردازد و می‌نویسد: هنگامی که از زندان بیرون آمدم، احساس بیهودگی و خشم سراپای وجودم را گرفته بود. به یاد آوردم حرف‌های بازجویانم را که می‌گفتند ما هر بلایی که بخواهیم می‌توانیم سر تو بیاوریم. ولی آنچه آنها از درک آن عاجز بودند، قدرت رویای آزادی است که مانند منبع مهیبی در وجود ما آینده را نوید می‌دهد. روزنامه بوستون گلوب نیز در شماره روز یکشنبه خود مقاله‌ای چاپ کرده با عنوان نسل جوان ایران در کشاکش با جمهوری اسلامی، و واشنگتن تایمز دو مطلب در مورد ایران انتشار داده که یکی از این دو به بهانه نمایش فیلم سنگسار سریا میم، فیلمی با شرکت شهره آغداشنو، به وضعیت نابسامان زنان و حقوق پایمال شده آنان در ایران پرداخته است.
و تازه‌ترین خبرها
فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب
با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز،
رادیو فردا.
در بخش دوم مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر توجه فرمایید، برنامه ویژه زنان، اما آقایان هم میتوانند به آن گوش کنند، به ویژه که برنامه امشب را در غیاب رویا کریمی همکار دیگرم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر گوش میکنید، مجله‌ای که صدای زنان را منعکس میکند اما منحصراً ویژه زنان نیست. شاهد این مدعا هم همین که این بار در غیاب آغاز کننده این مجله هفتگی رادیو فردا نازی عظیما و رویا کریمی ادامه دهنده آن، من امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه در کنار شما خواهم بود با یک میزگرد با حضور سه میهمان در ایران و در خارج از ایران، درباره زنان پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و پیامدهای آن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
شورای نگهبان سرانجام هماهنگ با گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران بر نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مهر تایید گذاشت. پیش از انتخابات حضور زنان در حمایت از نامزدهای چهارگانه این رأی‌گیری کاملا مشهود بود و به ویژه در صحنه‌های فیلمبرداری شده از کارزار انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد جناح اصلاح طلب، در رسانه‌های بین‌المللی پررنگ و سبز رنگ بود. در گردهمایی‌های انبوه و میلیونی اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات و پس از گفته‌های حمایت‌آمیز رهبر جمهوری اسلامی ایران از نتایج اعلام شده و برحذر داشتن مردم از ادامه اعتراض‌ها، این حضور رنگ نباخت و همچنان آشکار بود. کشته شدن ندا آقا سلطان، دختر جوان 27 ساله، در روز 30 خرداد در تهران، یک روز پس از هشدار رهبری جمهوری اسلامی ایران، هم این حضور را کمرنگ نکرد، بلکه او را در ایران و جهان به نماد این جنبش اعتراضی بدل کرد. سرکوبی زنان معترض در روزهای بعد که دوشادوش مردان با نیروی انتظامی و به ویژه بسیج و مأموران دارای لباس شخصی روبرو شدند هم زنان را از میدان بدر نکرد. زنان معترض هم در این رویارویی با گاز اشک‌آور و باتوم و سپر و تیر مقابله کردند، بازداشت شدند و جان خود را از دست دادند. عموم زنان چه تأثیری بر رویدادهای بعد از انتخابات گذاشتند؟ رویدادهای پس از انتخابات بر روی فعالیت‌های زنان برابری خواه و فعالان مدافع برابری حقوق زن و مرد و حامی بهبود وضعیت زنان چه اثری گذاشته است؟ در برنامه این هفته صدای دیگر این پرسش‌ها را با سه چهره شاخص فعالیت‌های زنان در میان گذاشته‌ایم. با نیره توحیدی، رئیس بخش پژوهش‌های مربوط به زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ در لس آنجلس، و در تهران با نسرین ستوده، وکیل شماری از فعالان برابری خواه و برنده جایزه کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا، و فاطمه گوارایی، فعال مدافع برابری حقوق زن و مرد و عضو شورای فعالان ملی مذهبی. خانم گوارایی، بچه مشخصه نقش زنان در اعتراضات اخیر به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد به نظر شما چی بود؟
این چیزی که شما می‌فرمایید در رابطه با اعتراضات شکل گرفته به مقطع بعد از انتخابات هست و حضور گسترده زنان در اعتراض به نتایج انتخابات، مسئله‌ای که در این مقطع رخ داد یه تفاوت خیلی کوچکی می‌کرد با قبل از انتخابات. این فعالان زن بودن که فعالیت‌های خیلی گسترده و پر مخاطب و جذابی داشتن. در مقطع بعد از اعتراضات ما شاهد این هستیم که این توده زنان که حالا در قالب اقشار هنرمند و اقشار مختلف فعال اجتماعی تحصیل کرده ها، معلم و غیره، تو صحنه حضور داشتن. اعتراضات هم باز دو سطح داشت، یعنی ما یک مقطع زمانی که تا 30 خرداد که دستور سرکوب داده نشده بود، تجمعات و اعتراضات آرام و میلیونی بود، زنها مشارکت بسیار گسترده داشتن. در این مشارکت زنان خودشون رو ذیل جنبش تحول خواهی و دموکراسی خواهی در ایران تعریف می‌کردند. اگر شعارهایی هم در رابطه با برابری زن و مرد داده می‌شد که در بسیاری از پلاکاردها و شعارهایی که زنان داده می‌شد تا مقطع 30 خرداد این مسئله به وضوح دیده می‌شد، اما با هوشیاری تمام و تیزهوشی زنان تشخیص داده بودند که در این مقطع جدا کردن جنبش زنان از جنبش عامه‌ای که در جامعه وجود داره کار درستی نیست. بنابراین حرکت خودشون رو و مطالبات خودشون رو ذیل جنبش ترقی خواهی و دموکراسی خواهی در ایران تعریف کردند. 30 خرداد این مطالبات به شکل آرام بود. بعد از 30 خرداد در تجمعاتی که وجود داشته اقشار مختلفی از زنان رو باز هم در حوزه عموم جامعه شاهد هستیم که در اعتراضات خیابانی شرکت میکنن، همپای مردها به نتایج انتخابات اعتراض میکنن و در برخوردشون حسی از تفاوت جنسیت و نابرابری جنسیتی دیده نمیشه و اتفاقا حضورشون در جنبش‌های اعتراضی باعث عمومی شدن این جنبش شده، حتی در یک جاهای سفر امنیتی نسبت به شرکت کنندگان در اعتراضات و تظاهرات ها هم داده. بسیاری از شاهدان عینی میگن این سطح مشارکت از نسل‌های جوان تا حتی زنان میانسال و حتی پیرزنها وجود داره، طوری که احساس میشه همگی به حمایت از کسانی که نتایج انتخابات براشون قابل قبول نبوده و به اشکال مختلف سعی میکنن این اعتراضات در قالب حرکت‌های مدنی و اعتراضی به پیش ببرن، این مشارکت و حمایت دیده میشه.
این بار ندا آقا سلطان، یک دختر جوان، نماد این جنبش اعتراضی هست. خانم ستوده، در ادامه حرفایی که خانم گوارایی زدن، شما رفتار زنان در اعتراضات به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد رو چگونه بررسی میکنید؟
شما به درستی به نماد این جنبش که در رأس اون یک زن قرار گرفته اشاره کردید. من کمی به گذشته و قبل از انتخابات برگردم. در طی 4 سال گذشته، علاوه بر همه فشارها که علیه فعالان جنبش زنان رو داشته، پیش از این هم شاهد مخابره صورت‌های خون‌آلود دخترکان جوان خودمون بر روی تمام سایت‌های ماهواره‌ای و خبرگزاری‌ها بودیم، اما اونها با دستش گرفتن روش‌های مسالمت‌آمیز قصد داشتن در 22 خرداد در پای صندوق‌های رأی به تنبیه مدنی کسانی بپردازند که این سرنوشت رو برای اونها رقم زده بود و این صحنه‌ها رو به دنیا عرضه کرده بود. اونها با انتخاب یه روش متمدنانه میخواستن که سرنوشت خودشون تغییر بدن، اما با کودتایی که صورت گرفت باز هم فشار علیه زنان شدت پیدا کرد. در طی 4 سال گذشته فشاری که علیه زنان در جریان بود در طی تمام 30 سال گذشته سابقه نداشته. در این 4 سال مکررن فعالان حقوق زن بین زندان، خانه، دادگاه، تعقیب، بازداشت و ممنوع خروجی و بقیه موارد فشارها، اخراج از کار، مداومن با این مسائل دست به گریبان بودن و دست و پنجه نرم می‌کردن. دختران جوان ما با کنترل شدید پوشش اونها از قبیل رنگ و غیره مکررن در معرض تهاجم پلیس قرار گرفتن. همه این شرایط به گونه ای چیده شده بود که زنان انگیزه عینی برای تغییر شرایط سیاسی جامعه داشتن. به همین دلیل وارد منازعات مربوط به انتخابات شدن. طیف گسترده از اونها بدون اینکه اعلام حمایت بکنن و نیازی ببینن برای اعلام حمایت از کاندیدای خاصی، اما خواسته ها و مطالبات خودشون رو مطرح کردن. به این مطالبات از طرف 3 تا از کاندیداها پاسخ داده شد، بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر، و یکی از کاندیداها رئیس جمهور سابق ایران به هیچ وجه هیچ پاسخی به این مطالبات نداد. بعد از انجام انتخابات 22 خرداد فکر میکنم که دلیل بی‌اعتنایی آقای احمدی نژاد به مطالبات زنان و اینکه ایشون قرار بوده از مجاری دیگری به مسند قدرت برسه برای زنان هم مثل دیگر اقشار جامعه روشن شد قضیه.
پس از شنیدن دیدگاه یک فعال مدافع برابری حقوق زن و یک حقوقدان زن، حالا مسئله رو از دید جامعه شناسی بررسی کنیم. خانم توحیدی، زنان معترض به نتیجه اعلام شده انتخابات و زنان مدافع دولت محمود احمدی نژاد هر کدوم چه انگیزه ای برای رفتارشون دارن؟
علی‌رغم اینکه انگیزه ها چه تفاوت هایی داره، حضور زنان بسیار گسترده است. ما تقریبا از همه گروه ها و اندیشه ها و افکار حضور زنان رو در هم فرایند انتخابات شاهد هستیم و هم در اعتراض به انتخاباتی که ناسلامت بود و به صورت یک نوعی کودتا نتایج اون اعلام شد. در نتیجه زنان رو دیگه هیچ سیاستمداری، حتی یک سیاستمدار محافظه‌کار و مخالف حقوق برابر زنان هم نمیتونه نادیده بگیره و ناچاره که برای نقش اجتماعی زنان به هر حال برنامه‌هایی داشته باشه، سیاست‌هایی داشته باشه و مدیریت بکنه این واقعیت رو. منتها تفاوت در انگیزه ها اینجا خیلی مهمه، کمان که ما دیدیم بعد از اینکه مشخص شد انتخابات بسیار ناسالم برگزار شده و تقلبای بزرگی شده، دیگه از حضور زنان موافق دولت خبر نداریم در صحنه سیاسی، جز روزی که به هر حال جشن گرفتن از طرف دولت مدیریت شده و حرکت خود به خودی نبود، در حالی که زنان از گروه‌های مختلف، جوانان، میانسالان، زنان پیر، در اعتراض به نحوه انتخابات و نتایج اون به صورت خیلی خود به خود و با انگیزه های خودشون، بدون اینکه حتی از طرف کاندیداهایی مدیریت بشه، وارد صحنه اجتماعی و اعتراض مدنی شدند. اینقدر این حرکت وسیع و ضمناً خودجوش بود که حتی کاندیداهایی که رأیشون دزدیده شده بود، آقای موسوی و آقای کروبی، هم خودشون میگن ما انتظار این همه اعتراض با این وسعت رو نداشتیم و در واقع مردم خودشون این اعتراضات رو دامن می‌زدند. زنانی که مبارز بودند طبیعتاً اعتراض به نقض حقوق اولیه خودشون داشتن، یعنی احترام به حق رأی دادن خودشون رو می‌خواستن. به نحوی خواستار یک انتخابات آزاد و منصفانه بودند و در عمل دیدن که به خاطر نبودن شرایط انتخابات آزاد و منصفانه در نتیجه انتخابات تقلب شد و این زنان بغض فشرده و انباشت شده سالها سرکوب و سالها بی احترامی و تحقیر نسبت به حقوق و شخصیت زنان رو داشتن نشون می داده. یعنی این بغضشون تو این روزا ترکید و به صورت خودجوش هم زنان و هم مردان. ولی جالب اینه که هم مردان ما و به خصوص زنان ما برخلاف طرفداران دولت بسیار حرکاتشون مدنی مسالمت آمیز بود، هوشمندانه با خواستهایی حرکت کردن که خواستهای همگانی بود. و به نظر من باز یکی دیگه از وجوه تمایز این دو گروه این بود که زنانی که در اعتراضات شرکت میکردن متأثر بودن از سالها مبارزات زنان فعال جامعه مدنی و جنبش زنان. یعنی حداقل این 10 سال 15 سال گذشته به خصوص چند سال اخیر مبارزاتی که زنان در کمپین‌های مختلف مثل کمپین 1,000,000 امضا و سایر کمپین‌ها کرده بودند به تدریج تأثیرش روی زنان ما به خصوص زنان جوان و میانسال ما گذاشته بود، در این حال که خواسته ها مدنی بود، ولی به تدریج خواسته های مشخص زنان هم شروع شد که با خواسته های مدنی گره بخوره. مثلا این که برادر شهیدم رأی تو پس میگیرم، یواش یواش ما دیدیم شعار خواهر شهیدم رأی تو پس میگیرم هم وارد عرصه شد که این نشون دهنده اینه که به تدریج آگاهی جنسیتی و طرح مسائل خاص زنان و اینکه زنان رو هم به طور مشخص وارد عرصه این شعارها بکنن مطرح شد. و به نظر من این مبارزه اگر ادامه پیدا کنه به تدریج زنان فعال خواهند توانست خواسته های مشخص زنان رو با خواسته های عمومی مدنی گره بزنن بدون اینکه صف خودشون رو از اونها جدا بکنن.
اما یه درخواست از شما شنوندگان، نظر خودتون رو درباره گفته های مهمانان این برنامه خانم ها نیره توحیدی، نسرین ستوده و فاطمه گوارایی با ما در میون بذارین تا در برنامه هفته بعد پخشش کنیم. قلم و کاغذ رو آماده بکنین تا همکارم هانا کاویانی نشانی ایمیل برنامه صدای دیگر رو به شما بده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با این نشانی همچنین میتونین پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه‌های دلخواهتون، عنوانایی که دوست دارین بحث بشه، با رادیو فردا با برنامه صدای دیگر در میون بذارین. zan@radiofarda.com. اشاره قبلا شد به این پرسش، اعتراضات مسالمت‌آمیز انبوه معترضان در 26، 27 و 28 خرداد ماه، سرکوبی معترضان از روز 29 خرداد به بعد در پی سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در حمایت از صحت و سلامت انتخابات و رویدادهای بعدی بر روی فعالیت‌های مطالباتی زنان چه اثری گذاشته؟ خانم گوارایی،
از اونجایی که اقدام کودتایی افرادی که آرای مردم رو به این گونه باش برخورد کردن از نظر بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی غیر قابل پیش بینی بود، احتمال تقلب در انتخابات داده میشد، اما تا سطح 4-5 میلیون میگفتیم قابل پیش بینی هست که انجام میشه. هیچ کدوم از دوستان به جز جناب سعید حجاریان به این که احتمال داره تقلبی در این سطح و رویکردی به این گونه کودتایی صورت بگیره رو پیش بینی نکرده بود. بنابراین قاعدتا بعد از انجام این رویداد بسیاری از نیروهای سیاسی، اجتماعی، فعالان حوزه‌های مدنی در یک شوک ناشی از برخورد کودتاگران قرار داشتند که من فکر میکنم تا الان هم بسیاری از اونها از این شوک و شرایطی که بعد از اون ایجاد شده خارج نشدن. این شرایط بر روی بسیاری از فعالیت‌ها تاثیر گذاشته. الان حتی امکان برگزاری یک نشست کوچک میان فعالانی که در یک حوزه با هم ارتباط دارن وجود نداره. به محض اینکه چند نفر جهان یک جا جمع میشن بازداشتی صورت میگیره. امکان رسانه‌ای و ارتباطی هم که به شدت محدود کرده. کردن با انواع بخشنامه ها دارن جلوی اندک ارتباطاتی که میان فعالان داخل با رسانه های خارج از کشور رو برای رساندن ندای مردمی که در زیر فشار در حال لک شدن هستن و حقوقی که تضییع شده دارن میگیرن. بنابراین بر روی پیگیری مطالبات در مقطع اولیه یک تأثیر منفی خواهد گذاشت، اما در همین دوران هم ما شاهد این بودیم که بیانیه از سوی عده فعالان زن در اومد بیرون و نسبت به شرایط موجود اعتراض کرد، هرچند که در همون شرایط هم نتونسته بودن با همه فعالان این حوزه ارتباط برقرار بکنن و اسامی طیف وسیع‌تری رو در پای بیانیه بیارن. قطعاً تا اونجایی که من شناخت دارم و دوستانم همینطور، هیچ فعال حوزه زنانی نمیتونه نسبت به شرایط موجود بی‌تفاوت باشه و نمیتونه با اون موافق باشه. بنابراین هر کس چه به شکل فردی چه گروهی مخالفت‌های خودش رو با روندی که ایجاد شده انجام خواهد داد، با امکاناتی که در اختیار خواهد داشت به مبارزه با وضعیت موجود خواهد پرداخت. ولی این که تأثیر بگذاره قطعاً تأثیر میگذاره و تا مدت‌های زیاد ممکنه پیگیری این مطالبات با مشکلات بسیار زیادتری همراه باشه. همینجا باید یاد بکنم از دوستان عزیزمون خانم شیوا نظرآهاری، ژیلا بنی یعقوب، خانم مهسا امرآبادی که به هر حال سه نفر از حوزه زنان در حوزه روزنامه‌نگاری، فعالیت‌های حوزه زنان، حقوق بشر که الان به هر حال در شرایط سختی هستن و همینطور که تکاخان توریدی فرمودن، دقیقاً جنبش زنانی که در بعد از انتخابات شاهد اعتراضشون نسبت به نتایج بودیم، این که تأثیر نگرفته باشه از فعالیت حوزه‌های مختلف زنان و فعالان زنان در طی 10 سال گذشته، این قطعاً یک چیز در واقع نشدی است. یعنی همونطور هم که ایشون بهش اشاره کردن، بازتاب طبیعی سالها آموزشی که توسط فعالان زن به حوزه‌های مختلف زنان داده شد در زمینه‌های مختلف، هم راستای رشدی که خود جامعه زنان با تحصیلات، با شغل، با ایفای مشارکت بیشتر، نقش‌های فعال‌تر در حوزه‌های مختلف بر عهده گرفتن، منجر به این شد که ما هم در مقطع انتخابات هم در بعد از انتخابات واقعاً شاهد حضور چشمگیر و قابل توجهی بودیم. من به خودم می‌بالم که روزنامه واشنگتن پست در دو روز گذشته صفحه اولش در انعکاس اعتراضات ایران با عکسی از یک زن ایرانی تصویر شده و این نشون میده که ما در عرصه‌های مختلف زنان ما این لیاقت و شایستگی رو نشون دادن و نشان خواهند داد و قطعاً دوستانی رو که در جبهه دموکراسی خواهی فعالیت میکنن تنها نخواهند گذاشت.
پیشبرد مطالبات برابری خواهانه زنان در کنار محدود شدن زمینه فعالیت‌های زنان برابری خواه در گفته‌های فاطمه گوارایی، در این حال حضور مادران صلح هم در پارک لاله با برخورد بسیجی‌ها و ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی روبرو شد. خانم ستوده، این گونه برخوردها به زنان معترض و بازداشت‌ها بر روی فعالیت‌های زنان برابری خواه در کوتاه مدت چه اثری گذاشته؟
همین برگردم به عقب. اگر ما طی سالهای اخیر 5 جنبش برجسته ایران رو بخوایم نام ببریم، قطعا یکی از این جنبش‌های برجسته جنبش زنان در ایران هست. زنان در طی سالهای گذشته به ویژه 5 اخیر قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای از خودشون نشون دادن و مهمترین نکته این بود که مطالبات رو خودشون مطرح می‌کردن. هرگز مطالبات خودشون رو وابسته به سخنرانی هیچ مقامی از رأس تا مقام‌های پایین‌تر نکردن. به این سوال شما برمیگردم که فرض بفرمایید سخنرانی رهبر یا حمله بسیجی‌ها یا اتفاقی که در این انتخابات ریاست جمهوری افتاد، تغییری در مطالبات زنان ایجاد نمی‌کنه. اما اگر شما از من بپرسید که خب چه تأثیری می‌ذاره، اون قضیهش جداه. بله قطعاً تأثیر می‌ذاره. همه اینها فضا رو بر آلان حقوق زنان تنگ‌تر می‌کنه. حمله بسیجی‌ها یا اظهارات مقامات مسئول که فضای دموکراتیک در جامعه رو بسته‌تر می‌کنه، یکی از چیزهایی رو که از نیمی از جامعه سلب می‌کنه حقوق مربوط به جنسیتشون هست که منظورم حقوق زنان هستش. بنابراین بعد از این قضیه در اینجا باید متاسفانه بگم که به هر حال جنبش زنان تابعی از حرکت کلی در این مورد قرار میگیره که وقتی فضا بسته میشه اونها هم تحت فشار قرار میگیرن. اما از اون طرف هم من اینو اصلاح میکنم، به هیچ وجه به این معتقد نیستم که ما بیایم به دموکراتیزه کردن جامعه کمک بکنیم حتما این قضیه حل میشه. ولی عملا ما دیدیم که بسته تر شدن جامعه تمام اون دستاوردهایی رو که زنان طی سالهای گذشته به دست آوردن به غارت برد. این یه نکته داره، اینو پیوند میدم با همین سوال که الان آیا ما شاهد حضور برابر زنان و مردان در تظاهرات هستیم؟ اجازه بدید من اصلا راجع به این موضوع اظهار نظری نکنم چون دقیقا آمار نداریم توی این قضیه، اما هرگز از زنان برای هزینه کردن محدودیت قائل نمیشن. برای زنان هر جا که تظاهرات هست، انقلاب هست، هزینه کردن هست، از اونا دعوت میشه بیان هزینه بکنن، بلکه در دادن امتیازها هست که این نابرابری ها خودشو نشون میده.
بسیار خوب خانم ستوده. خانم توحیدی، هزینه ای که زنان معترض برای نشون دادن نارضایتی خودشون پرداختن این بار با فایده‌ای که از این اعتراض حاصل شده متناسب بوده؟
خب این رو در آینده بهتر میشه قضاوت کرد، چون خیلی زوده که الان بدونیم این ارزشش رو داشت یا نه. اما من بخوام همین الانم قضاوت کنم، به نظر من بله، به نظر من در همین دو هفته مبارزات به خصوص زنان عادی ما، زنان غیر فعال در جنبش زنان، بسیار درس‌ها آموختن. کلاً جامعه درس‌های زیادی آموخت. در سطح بین مللی هم حضور زنان و مبارزات مدنی مردان و زنان ما اون بخش از چهره مردم ایران و تمدن ایرانی رو که در انظار بین المللی شناخته نشده بود معرفی کرد. مردم ایران رو اغلب با چهره‌های خشن، با تظاهرات خیابانی که مرگ بر آمریکا، مرگ بر اون، مرگ بر این میگن مردم دیده بودند، با معمولا پیام‌های خشونت‌آمیز، در حالی که این بار با مردمی که در سکوت منتها با پلاکارت‌هایی که رأی خودشون رو می‌خواستند و دموکراسی می‌خواستند، حقوق مدنیش رو می‌خواستند، با تظاهرات میلیونی آرام و متمدنانه دیدند. به خصوص چهره زنان که این بار نه جدا پشت سر مردان بلکه دوش به دوش اونها و حتی گاه در جلوی صف حضور داشتند، این چهره ها، این نماد ها، این ایماژ هایی که در سطح جهانی مطرح شد، احترام مردم و احترام جامعه مدنی بین المللی رو برانگیخت. و ضمناً زنان و مردان ما خودشون آموختن که اگر از حق خودشون دفاع نکنن، حتی کوچکترین و اولیه ترین حقشون که رأیشون باشه میتونه خورده بشه، کمان که خورده شد. و ضمناً یک ارزش دیگه که مبارزات داشت با همه هزینه هاش این بود که اگر هم عده‌ای شک داشتن که در این انتخابات تقلب شده یا در واقع این به نوعی کودتا بوده، فضای امنیتی و خشونتی که دولت بعد از این انتخابات بر جامعه حاکم کرد خودش بزرگترین دلیل در واقع نوعی کودتا در ایران شد. یعنی حتی بعضی محققین، روزنامه نگاران و جامعه شناسایی که میگفتن خب شاید هم آقای احمدی نژاد واقعا برنده شده، چرا ما زیاد دلیلی نداریم که بگیم که این انتخابات تقلب بوده، ولی همین که تمام امکانات ارتباطی رو در ایران تعطیل کردن، نگذاشتن که مردم به طور مدنی بر اساس حق قانونی خودشون به خیابان‌ها بیان یا حتی در تلویزیون یک بار با مخالفین صحبت نکردن که اعتراض خودشون و حرف خودشون رو به گوش مردم ایران برسونن، و با این همه دستگیری، این همه سرکوب و زدن و کشتن، حتی خودشون به جهانیان نشون دادن که این یک کودتاست. یعنی تمام علائم یه جامعه‌ای که کودتا درش میشه رو ما امروز در ایران میبینیم، و این خودش نوعی هزینه بزرگی بود که دولت، یعنی اونهایی که طرح کودتا داشتن و اونهایی که حق مردم رو خوردن پرداخت کردن. یعنی درسته که مردم با جانشون، با مالشون، با کتکایی که خوردن، زندانی که کشیدن و حتی جانی که از دست دادن هزینه دادن، ولی هزینه‌ای که دولت و به خصوص رهبری داد بسیار سنگین تر بود. به نظر من بنابراین میتونم بگم که جای اونو داشت و حقش بود که مردم این مبارزه رو بکنن، و من مطمئنم که مبارزه ادامه خواهد داشت، برای اینکه حقی که خورده شده، هیچ وقت خونی که ریخته شده، اینا بدون جواب نمیمونه و فراموش نمیشه و مبارزه به اشکال مختلف ادامه خواهد داشت. و با وجود محدود کردن به خصوص مبارزات مدنی و جنبش‌های مدنی مثل جنبش زنان، جنبش زنان هم راه‌های جدید رو پیدا خواهد کرد، تاکتیک‌های مناسب این شرایط رو پیدا خواهد کرد و مسلماً اگرچه آهسته اما پیوسته به راه حق‌خواهی خودش ادامه خواهد داد.
با سپاس از شما خانم نیره توحیدی، خانم نسرین ستوده و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شما شنونده برنامه صدای دیگر و رادیو فردا. چشم به راه شماره بعدی صدای دیگر باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با نشانی zan@radiofarda.com با ما در میان بگذارید. zan@radiofarda.com. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه صدای دیگر را می‌شنیدیم که امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه کرده بود. در اینجا از فرصت استفاده می‌کنم و شماره تلفن پیامگیر را به خدمتتون عرض می‌کنم که هست 20420221124113. ایمیل، تلفن و پیامک رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل روز اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر همکارم علیرضا طاهری گزیده خبرها را به آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.